سلام شنوندگان عزیز، ملیح راری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام در سطر گزارش ها میشنوید که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید در عملیات قندار تلاش میشود به افراد ملکی آسیبی نرسد و همچنان از 18 سالگرد 8 ثور به عنوان پیروزی مجاهدین در افغانستان امروز با تدابیر شدید امنیتی محفل برگزار شد. از تحولات دیگر گزارش داریم و برنامه هفتهواری این ساعت میز مدور است. و اما نخست به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. مراسم رسمی جشن پیروزی مجاهدین در کابل به پایان رسید. یک بزرگ قومی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار با وسیله افراد مسلح به قتل رسید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که صدر زمان هند و پاکستان در حاشیه اجلاس منطقوی سارک در بوتان با یک دیگر ملاقات میکنند. با عرض سلام توجه نمایید به مشروع خبرها. مراسم رسمی جشن پیروزی مجاهدین در کابل که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردیده بود پس از رژه نظامی و نمایشات مردمی به پایان رسید. این مراسم در استادیوم ورزشی کابل راندازی گردیده بود و معاونان رئیس جمهور کرزی، اعضای کابینه و هزاران تن از نظامیان و افراد ملکی نیز حضور یافته بودند. مارشال قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی در بیانیه گفت که دولت افغانستان در جریان سالهای گذشته دستاوردهای خوبی داشته است و خواست تا گروه‌های مخالف دولت به پروسه صلح بپیوندند. در افغانستان از 17 سال به این طرف طی مراسم ویژه از پیروزی مجاهدین جشن گرفته می شود. یک بزرگ قومی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار صبح امروز به وسیله افراد مسلح به قتل رسید. عبدالجبار ولسوال ارغنداب بر رادیو آزادی گفت که عبدالرحمن یکی از بزرگان قومی و عضو شورای ولسوالی ارغنداب در قریه مسکونیش هدف تیراندازی قرار گرفت. آقای جبار طالبان مسلح را مسئول این رویداد خواند اما طالبان تا اکنون در مورد تبصره نکردند. در این اواخر چندین بزرگ قومی و مقام های بلند رتبه دولتی در ولایت قندهار به طور پیهم به قتل رسیدند. سازمان ملل متحد نیز به خاطر ناامنی ها در ولایت قندهار کارمندان خارجی خود را از مربوطات این ولایت خارج نموده است. دیگر دولت افغانستان گفته است که به منظور تامین امنیت در این ولایت روی یک طرح تازه کار میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام در سراسر این کشور همچنان جریان دارد و این روند با حضور کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در مراکز ثبت نام ادامه یافته است. زکریا بارگزای معاون و سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که قرار بود این روند به تاریخ 14 ثور به پایان برسد اما به دلیل رخصتی جشن پیروزی مجاهدین افغانستان برنامه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه تا تاریخ 15 ثور تمدید گردیده است. با گفته سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای اعضای ولسی جرگه نیز مرکز ثبت نام در کابل در نظر گرفته شده و در عین حال برای استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز امتیاز تازه‌ای داده شده است تا آنان بدون کنار رفتن از وظایفشان بتوانند خود را کاندید کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله امسال راندازی شود. و خبر اخیر این که مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند در نتیجه انفجار یک ماین در منبوتات ولسوالی شینکه این ولایت سه کارمند امنیتی یک کمپانی خصوصی سرکسازی کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. با گفته عبدالقدیم ولسوال شینکه، موتر حامل کارمندان امنیتی یک کمپانی خصوصی سرکسازی صبح امروز هدف انفجار یک ماین کنار سرک قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی این گروه می‌خواند گفته است که در اثر این انفجار 7 تن کشته شدند، ادعایی که از سوی مقام‌های دولتی نادرست خوانده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند.
صدر زمان هند و پاکستان امروز در حاشیه اجلاس منطقوی در بوتان با یکدیگر نیز ملاقات میکنند. وزرای خارجه دو کشور برگزاری چنین ملاقات را تایید نموده ولی در مورد آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و صدر اعظم هند منموهن سینگ برای اشتراک در مجلس رهبران کشورهای جنوب آسیا به بوتان رفتند. بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندستان در سال 2008 میلادی، هندستان تمام مذاکرات را با پاکستان متوقف ساخت. در این حادثه بیش از 170 نفر کشته شدند و هند افراطگرایان را که در پاکستان مستقر می باشند مسئول طرح‌ریزی این حملات می شمارد. هند و پاکستان بعد از استقلال از بریتانیا در سال 1947 سه بار جنگ کردند و ادامه مذاکرات بین این دو کشور برای ثبات منطقوی اهمیت حیاتی دارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در یک دیدار سه روزه وارد چین شده است. انتظار می رود که وی بر چین فشار بیاورد تا از وضع تحریم های بیشتر بر ایران حمایت کند. سارکوزی را که در این سفر خانمش همراهی می کند امروز وارد شهر غربی چین شد و وی امروز بعد از آن جهت ملاقات و گفتگو با هوچنتاو رئیس جمهوری چین عازم پیکنگ می شود. انتظار می رود هر دو رئیس جمهور که کشورهایشان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند در رابطه با ایران گفتگو را انجام دهند. چین و روسیه برای حمایت از تحریم های بیشتر علیه ایران بیمیل بودند. اتحادیه اروپا خواهان برگزاری اجلاس رهبران کشورهای ساحه یورو در ماه می شده تا در مورد بحران قرض یونان بحث کنند. هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات روی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق وجهی پول جهت کمک به یونان خارج از مسئله قرض با آن کشور به خوبی پیش می رود. مذاکرات جریان دارد و به مسیر خوب به پیش می رود و در مورد سازماندهی آن پرسش و سوال وجود ندارد. رئیس اتحادیه اروپا گفت او پلان دارد که اجلاس را به اشتراک رهبران 16 کشوری که دارای واحد پولی مشترک در دهم ماه می برگزار نماید. روزنامه فاینانشل تایمز امروز گفت که صندوق وجهی بین‌المللی افزایش سهم آن اداره را در بسته پیشنهادی کمک به یونان مورد بررسی قرار می دهد. بسته پیشنهادی کمک 45 میلیارد یورو و که معادل 60 میلیارد دلار می شود به یونان را در بر می گیرد. مقامات آرشیف دولتی روسیه میگویند به دنبال هدایت دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دوسیه مخفی سال 1948 سال 1940 کشتار دست جمعی افسران پولندی در جنگل کتان توسط شوروی سابق را چاپ و نشر کرده است. اندرس هرتی زوف رئیس آرشیف دولتی روسیه بر رسانه های آن کشور گفت بر اساس هدایت رئیس جمهور مدودف اسناد این دوسیه مخصوص سند در وبسایت اینترنتی آرشیف دولتی روسیه به چاپ رسیده است. در حدود 22,000 افسر و روشنفکر پولندی با حکم دیکتاتور جوزف استالین در کتان و دیگر نقاط روسیه در سال 1940 میلادی و دنبال هجوم شوروی سابق به شرق پولند در سال 1939 میلادی کشته و اعدام شدند. محکمه عالی روسیه با تعقیب درخواست گروه حقوق بشر آن کشور هفته گذشته در یک حکم راه را برای نشر معلومات در مورد این کشتار جمعی هموار ساخت. رسانه های ترکیه میگویند شورشیان جدایی طلب کرد امروز بر یک قطعه نظامی اردوی ترکیه در جنوب آن کشور تیراندازی کرده که در نتیجه آن دو عسکر ترکی کشته و دو تن دیگر جرأت برداشتند. آژانس خبری آناتولیای ترکیه گزارش داد که این عساکر زمان مورد تیراندازی قرار گرفتند که در منطقه کوهستانی نزدیک به سیمیدلی مصروف گزمه بودند. اردوی ترکیه عملیات را جهت دستگیری اعضای حزب پیکاکا یک کرد که از 25 سال به این سو شورش های خونین را علیه انقره در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه رهبری می کند برای انداخته است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید در عملیات قندهار برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش خواهد شد. 18 سالگرد 8 ثور به عنوان پیروزی مجاهدین با تدابیر امنیتی در کابل برگزار شد. در مراسم یادبود 8 ثور جاده ها در کابل برای ترافیک بسته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام در سراسر افغانستان جریان دارد. و لوی سرانولی افغانستان یک برطانوی را به اتهام پرداخت رشوه دستگیر کرده است. در نیمه دوم این ساعت سفر حامد کرزی به هند و بوتان در برنامه میزی گرد و بحث گرفته می شود. با ما باشید. فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید تلاش های بیشتر به خرج داده می شود تا در عملیات قندهار به باشندگان قندهار آسیبی نرسد. جنرال استنلی مک‌کریستال که با خبرنگاران چند رسانه محدود به روز چهارشنبه در کابل صحبت می کرد، تاریخ آغاز عملیات را مشخص نساخت، اما گفت از مردم قندهار می خواهد به هدف راه اندازی بهترین عملیات نظرات خود را با هم شریک بسازند و گرفتن نظر افغانها در زمینه بخش در این زمینه بخشی از استراتژی نظامی در افغانستان می باشد. وی پذیرفت که مخالفان مسلح با انجام یک سلسله از حملات در این اواخر در ولایت قندهار می خواهند مردم را بترسانند و به نحوه توانایی خود را نشان بدهند، اما تاکید کرد کوشش می شود تا فضای بهتر امنیتی در قندهار حکم فرما گردد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
همزمان با ادامه آمادگی ها برای آغاز عملیات در ولایت قندهار، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید این عملیات طور راه اندازی خواهد شد که به غیر نظامیان آسیب نرسد. جنرال استنلی مک‌کریستال به روز چهارشنبه در کابل به چند رسانه محدود به شمول رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا در عملیات ولایت قندهار کمتر درگیری و رویارویی با مخالفین مسلح صورت بگیرد. وی هرچند در مورد آغاز دقیق عملیات و رقم مشخص نیروهایی که در این عملیات شرکت خواهند داشت جزئیات بیشتر نداد، اما گفت در عملیات ولایت قندهار در کنار نیروهای ائتلاف تعداد بیشتر از افراد پلیس و اردوی ملی سهم خواهند گرفت.
یک نقطه مهم این است که ما عملیات در ولایت قندهار را به هدف تصرف یک محل انجام نمی دهیم، بلکه منظور از راه اندازی عملیات تامین امنیت باشندگان این ولایت است. تلاش می شود تا یک وضعیت بهتر امنیتی جهت حفاظت مردم قندهار به میان آید.
این در حال است که گفتگو با باشندگان ولایت قندهار در خصوص راه اندازی این عملیات همچنان ادامه دارد. جنرال مک‌کریستال این را رد کرد که مردم قندهار اخیراً در دیدار با رئیس جمهور کرزی از آغاز عملیات در این ولایت رضایت نشان ندادند. وی گفت در این ملاقات او نیز حضور داشت و چیزی که باشندگان قندهار ابراز کردند مشکلات امنیتی و حکومت دوری بود و بر رئیس جمهور گفتند تا زمانی که در این زمینه‌ها بهبودی نیامده عملیات صورت نگیرد. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک بخش دیگر از صحبتش گفت ماهای آینده سرنوشت ساز خواهد بود، اما افزود که مخالفین مسلح در قریه های افغانستان موجودند که باشندگان محلند و شمار از افراد دیگر که تروریستان بین المللی می باشند از یک کشور به کشور دیگر در منطقه عبور و مرور می کنند و به افغانستان نیز غرض انجام فعالیت های تروریستی می آیند. وی تاکید کرد که نیاز است تا به هدف جلوگیری عبور تروریستان بین المللی از مرز کشورهای منطقه تدابیر لازم اتخاذ گردد.
ما همچنان ضرورت داریم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم تا در هر دو طرف امنیت تامین گردد. فکر میکنم که این مهم است که کشورهای همسایه اطمینان حاصل بکنند با کشورهایی که سرحد دارند به شورشیان اجازه داده نمی شود تا بر ضد کشور دیگر فعالیت نمایند. میبینیم که ادعاهای در این مورد از چندین جهت موجود است، اما مهم این است که همه کشورها این را درک نمایند که توقف فعالیت شورشیان در هر جهتی که باشد به نفع ثبات در این کشورها است.
در حالی که از آمادگی های جدی به هدف راه‌اندازی عملیات در قندهار سخن زده می شود، در این اواخر مخالفین مسلح دولت حملات خود را در این ولایت افزایش دادند و نگرانی ها در راستای بدتر شدن اوضاع امنیتی در ولایت قندهار بیشتر گردیده است. سازمان ملل نیز بنابر ملحوظات امنیتی به تازگی کارمندان خارجی خود را از قندهار بیرون نمود و به کارکنان محلی سازمان ملل نیز گفته شده تا مدت نامعلوم در خانه هایشان باقی بمانند. اما دولت افغانستان گفته است که به زودی یک پلان وسیع امنیتی در قندهار پیاده خواهد شد که می تواند میزان خشونت ها را در این ولایت تا حد زیاد کاهش بدهد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سا ساعت 3:15 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام وکلا در سراسر افغانستان جریان دارد و این روند با حضور کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در مرکزهای ثبت نام ادامه یافته است. ذکریا بارکزی معاون و سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت قرار بود این روند به تاریخ 14 ثور به پایان برسد، اما به دلیل رخصتی 8 ثور روز پیروزی مجاهدین برنامه ثبت نام کاندیدهای انتخابات ولسی جرگه تا تاریخ 15 ثور تمدید شد. به گفته سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حضور زنان در روند ثبت نام چشمگیر است، اما وی در مورد ارقام ثبت نام شده ها معلومات نداد. این مصاحبه را فرشته ندا انجام داده است. آقای ذکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان، روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به کجا رسیده؟
تشکر از سوال شما. کمیسیون مستقل انتخابات در راستای آمادگی ها برای برگزاری انتخابات 27 اسمبلی ولسی جرگه کارهای عملی خود شروع کرده که عبارت از نامزدی کاندیدان است. کاندیدان الی 15 ثور ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر از اینکه روز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین رخصتی عمومی بوده. به این خاطر ما یک روز دیگه هم این پروسه را تمدید کردیم تا 15 ثور و همچنان فردا روز پنجشنبه که تاریخ 9 ثور است، با وجود از اینکه رخصتی است دفاتر ما باز خواهد بود و کاندیدا خود میتونند اونجا ثبت نام کنند، و همچنان در روزهای جمعه هم تا ساعت 1 بجه ما دفاتر ما باز است و در تمام ولایات افغانستان کاندیدان محترم میتونند خود ثبت نام کنند. یگانه مشکلی که ما داشتیم در ولایت قندهار به خاطر مشکلات امنیتی برای یک روز ثبت نام صورت نگرفته که در مورد ازی کمیسیون تصمیم خود گرفت.
آقای بارکزی، حضور زنان در روند ثبت نام چگونه بررسی میکنن؟
برای فعلا ما کاندیدا خانم‌ها را در تمام ولایت افغانستان داریم. ما نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به تعداد 68 خانم باید حتما به ولسی جرگه را پیدا کنند. البته این کرسی ها نظر به نفوس هر ولایت تقسیم خواهد شد از طرف کمیسیون، و ما از طرف شما میخواهیم برای تمام خواهرای خود خطاب داشته باشیم به اونا که به این پروسه ملی فعالانه اشتراک کنند. تا جایی که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات است، ما هر نوع تسهیلات به خصوص برای خانم ها مد نظر گرفتیم و در خدمت از نخواهد بودیم.
آقای بارکزی، در مورد از اینکه کمیسیون انتخابات اعلان کرده که استادان مکاتب و پانتونا میتونن بدون دادن استعفا از وظایف خود خود کاندید کنند، این امتیاز برای چی اساس برازیا در نظر گرفته شده؟
کمیسیون مستقل انتخابات نظر به قوانین نافذه کشور کار میکنه و ماده 4 قانون مامورین ملکی افغانستان خدمات ملکی افغانستان صراحت داره که استادان از جمله مامورین ملکی حساب نمیرن. به می خاطر ما تصمیم گرفتیم که در وقتی دیگه مامورین ملکی باید از وظایف خود استعفا بدن، استادان و معلمین از این پروسه مستثنا می باشند به اساس قانون خدمات ملکی.
بارکزی صاحب، همچنان گفته میشه که اعضای شورای ملی افغانستان با مشکل ثبت نام روبرو هستند و یا میگن که به خاطر ثبت نام باید به ولایتشان برن. آیا برازیا در کابل برشان کدام تسهیلات فراهم شده که بتوانند اینجا ثبت نام کنند؟
یک مرکز مخصوص به دفتر ولایتی کابل برای اعضای ولسی جرگه که نمیتونن به ولایت خود سفر کنن ایجاد کردیم، و اونا میتونن که به این مرکز خاص که اعضای محترم ولسی جرگه مد نظر گرفته شده خود ثبت نام کنن.
بارکزی صاحب، به عنوان سوال آخر از شما میپرسم که پروسه ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه با چی مشکلات روبرو هستن و شما چی آمادگی ها برازیا گرفتین؟
عمده ما مشکل امنیت است. تا وقتی که ما امنیت خوب نداشته باشیم، انتخابات خوب برگزار کردنش بسیار مشکل است، و خصوصا در شرایط جنگ. مگر باز هم ما سعی تلاش میکنیم، کارمندان ما با قربانی و ایثار میخواهد که وجیبه ملی خود ادا کنند. این مشکل امنیتی است که یک چالش است که ما امیدوار هستم که تا 27 اسفند نیروهای ملی و بین المللی کوشش زیادتر کنند که امنیت خوبتر در افغانستان فراهم شود، که ما انتخابات خوبتر داشته باشیم. و مسئله دومی که بسیار به ما نزدیک است، عبارت از فعال شدن کمیسیون شکایات انتخاباتی است، به خاطر اینکه وقتی که پروسه نامزدی کاندیدان ختم میشه، پروسه اعتراضات و شکایات بالای واجد شرایط بودن کاندیدان که در لیست ابتدایی جای میگیرن شروع میشه، و این وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا با تمام شکایات به طور دقیق بررسی و تحقیق صورت بگیره.
آقای ذکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان، از شما جهان سپاس که به سوالات ما پاسخ دادین.
رادیو آزادی.
تصمیم فرستادن 30,000 عسکر به افغانستان در مرکز سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، اما تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که میخواهد افغانستان باثبات باشد. روسیه، چین، هند، ایران و کشورهای شوروی سابق همه دلایل دارند که جلوی به قدرت رسیدن دوباره طالبان را بگیرند. تحلیلی از رسانه‌های بین‌المللی در این باره را از غفور متین میشنوید.
کمک از دوستان ما، این مطلب عنوان مقاله تحلیلی نشریه نشنل انترست است که به قلم گلنارا، سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری ازبکستان در کشور شاهی اسپانیا نوشته شده است. نویسنده مقاله می نویسد: تصمیم بارک اوباما مبنی بر فرستادن 30,000 عسکر به افغانستان، ایالات متحده آمریکا را در مرکز سیاست خارجی قرار می دهد. اما ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که میخواهد افغانستان باثبات باشد. روسیه، چین، هند، ایران و کشورهای شوروی سابق همه دلایل دارند که جلوی به قدرت رسیدن دوباره طالب‌ها را بگیرند. زیرا تصرف دوباره افغانستان توسط طالب‌ها یک بحران برای تقریبا هر کشور عمده در جامعه بین‌المللی خواهد بود. یک افغانستان تندرو اسلامی برای کشور چین یک خطر است، زیرا چین همین حالا در داخل و در ناحیه مسلمان نشین غربی به مشکل مواجه می باشد. ایالات متحده آمریکا و اروپا هم به خطر حملات تروریستی که از نقاط دور افتاده افغانستان پلانگذاری و هدایت می گردد روبرو خواهند بود. روسیه از تقویت شبکه تروریستی در شمال قفقاز که به صورت بالقوه پول، پرسنل خارجی و تکنولوژی از طالب‌های افغانستان به دست خواهند آورد به خطر مواجه می باشد. تمام مناطق غربی پاکستان در معرض خطر قرار خواهد گرفت و هند که در کشمیر مشکل دارد شاهد افزایش خشونت‌های تروریستی خواهد بود. حتی منافع ایران مستقیماً به چالش روبرو می شود، خاصتاً که از مدت‌ها به این طرف میان طالب‌ها و روحانیون مذهبی ایران تنش وجود دارد. نشریه می‌افزاید: ازبکستان من حیث یک میانجی برای رقابت منافع در افغانستان سابقه طولانی دارد. حال سوال این است که آیا آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران می توانند بعضی از ابتکارات را که در تاشکند گذاشته شد تعقیب نمایند؟ ازبکستان به علت داشتن سرحد مشترک با این کشور جنگ زده قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی در صحنه حضور داشت. چنانچه در سال 1999 میلادی تحت حمایت ملل متحد ازبکستان گروپ کشورهای 6+2 را طرح کرد که در آن ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا شامل بودند تا ثبات در افغانستان را مورد بحث قرار بدهند. کنفرانس که در همان سال در تاشکند دایر گردید کمک نمود تا یک اساس برای بحث و گفتگوی بیشتر میان این کشورها به وجود آید. در اتکا به موافقت گروپ 6+2 در سال 2008 میلادی رئیس جمهور اسلام کریموف در اجلاس ناتو در بخارست پیشنهاد نمود با شامل کردن ائتلاف ناتو این نهاد به 6+3 توسعه بیابد. این پیشنهاد زمینه را برای گفتگوی چندین جانبه میان بازیگران متنوع ایجاد می نماید.
مراسم هشتم ثور امروز با تشریفات خاص برگزار شد. به خاطر تامین امنیت بخشی از جاده های کابل برای وسایط نقلیه و عابران مسدود شد و مشکلات تازه‌ای را برای هزاران باشنده کابل ایجاد کرد. همچنان به مناسبت این روز در افغانستان رخصتی عمومی می باشد، اما باشندگان کابل می گویند به خاطر تدابیر امنیتی کمتر می توانند از رخصتی خود به هدف تفریح استفاده کنند. فوزیه احسان گزارش می دهد.
در حالی که مقامات دولتی افغان در میان تدابیر امنیتی شدید در قاضی استادیوم کابل مصروف برگزاری جشن هشت ثور یا روز پیروزی مجاهدین بودند، هزاران تن از باشندگان شهر کابل در مناطق دورتر محل جشن و اطراف جشن میگویند به خاطر مسدود شدن راه‌ها و تلاشی در جاده‌های شهر با مشکلات مواجه شدند. چند تن از باشندگان شهر کابل در این مورد میگویند:
خواهش ما اینه که باید در جشن خودمان تمام می بودیم، اشراق می داشتیم، کل مردم در اونجا می رفت سیل می کرد. این است که تمام راه را بند کردن، هیچ کس اجازه نمی تا پیاده را نمی مانه. کل اگه مردم مشکل داره میال اینجا، مردم مشکل داره مریضش خدا تا میکنه پیاده روانش می
کنه. از بختیاران است سر سن ده سبز را بندی است که بدر ما که از اینجا اومدیم سن مارکت می رفتیم بسیار بغرش خندی را منیم.
اسم عبد النواب است، باشنده چلستون. ما می رفتیم طرف چی مکیان 4 از ایرای جاده نمی مانه، ما می رویم طرف ساعت اما امیرایی که 4 طرف چی جاده است نمی مانه قاضی سلیم.
روز چهارشنبه که مصادف است با 8 سو روز پیروزی مجاهدین در سراسر افغانستان رخصتی عمومی می باشد و تمام ادارات دولتی مسدود است. در کنار ادارات دولتی در این روز بخشی از دکانهای شهر هم مسدود شده و وسایط نقلیه در شهر بسیار کم به چشم می خورد و مارکت های بزرگ اجناس نیز مسدود ماندند. خان محمد یکی از چوکیداران شهر کابل در مورد می گوید
18 سو است جشن، مارکت قفل است، عین بایسیکل موتورسیکل موتوری خود دکاندار بین مارکت نمیمونیم، ما مسئولیت داریم. همین خود دکاندار خودم بیادر ما که اما بیا دشواز نمیگم اعتبار نیست، میشه پیسه میگیره دیگه میگیره 10000 20000 دلار میته مگر این چیزا بوارن جا به جا کو ازید کارمنداش دی متوق مملش دیگه است.
در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند با اینکه تلاشی وسایل در جاده ها و شاره ها مشکلاتی را به بار آورده است، اما امنیت جشن و اطراف آن به درستی تامین شده است و مردم از این ناحیه نگرانی ندارند.
مریض ما یک تفلک مریض هستند، شفاخانه هستند، منتظر از هستند. اون سربازا هستن، لاشی میگم سربازا هستن، امنیت است، قلم به قلم سرباز است، پلیس است.
احمد زای خاطر جشن مطرح نبرامده رسخطی است، تلاشی است، عبیت خوب است.
باشندگان کابل میگویند بر علاوه 8 سور جاده های شهر کابل به خاطر گرفتن تدابیر امنیتی در تجلیل از مراسم خاص هنگام عبور و مرور مقامات دولتی اکثر اوقات ساعتها بروی آبرین و وسایط نقلیه مسدود می شود.
گزارشی بود از سالگرد 18مین سالگرد 8 سور به عنوان پیروزی روز مجاهدین در افغانستان که با تدابیر شدید امنیتی در کابل به همراه بود و این مراسم در استادیوم ورزشی برگزار شد که حضور شهریان کابل در آن کمرنگ بود و در عوض نظامیان و مقام ها بیشتر شرکت کرده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید از روند آمادگی ها برای برخورد با تهدید برنامه‌های اتمی ایران راضی میباشد. طراحان جنگ در وزارت دفاع آمریکا نقشه نظامی را طرح میکنند که در صورت مفید واقع نشدن تلاش‌های دیپلماتیک بارک اوباما برای متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم در ایران، وزارت دفاع آماده کار باشد. در این مورد رویترز گزارشی دارد که سید سمی عباس میشنوید.
مقامات آمریکایی مکرراً گفتند که در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم در ایران، عملیات نظامی علیه این کشور از احتمال دور نیست. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در این باره صحبت کرد. او گفت از روند تحریزی برنامه علیه تهدید ایران چی در داخل وزارت دفاع و چی هم در همکاری با دیگر ارگان‌های امنیتی آمریکا راضی می‌باشد. او افزود که آنها وقت زیاد را بر ایران مصرف می‌کنند و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت. جمهوری‌خواهان و تعدادی از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا شکایت دارند که تا هنوز نامعلوم است که رئیس جمهور اوباما در اقدامات علیه ایران تا چه حد پیش خواهد رفت و آیا خواهد توانست که مانع تولید اسلحه اتمی از سوی ایران گردد؟ ایالات متحده و بعضی دیگر از کشورهای غربی به این عقیده‌اند که ایران در چارچوب برنامه‌های اتمی خود برای ساختن سلاح اتمی کوشش دارد. اما تهران ادعا می‌کند که برنامه‌های اتمی آن اهداف صلح‌آمیز دارند. آقای گیتس 18 ماه اپریل گفته بود یک یادداشت سری را به قصر سفید فرستاده و اقدامات نو را در روند طرح‌ریزی‌ها برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران شرح کرده است. با گفته ای آقای گیتس این طرح‌ریزی جواب است به اعتراضاتی که گوی آمریکا استراتژی معین بر علیه برنامه‌های اتمی ایران ندارد. اما قمندان قوای مرکز آمریکا آدمیرال مایک مولن میگوید در حالی که وزارت دفاع احتمال عملیات نظامی را در صورت فرمان رئیس جمهور بارک اوباما روی دست دارد، اما طراحان سیاسی در این صحب با مشکل روبرو میباشند، زیرا مساعی برای جلوگیری از تولید اسلحه اتمی ایران شاید بدون توسعه بحران در منطقه به دست نیاید. ادمیرال مانن اخیراً تئی سخنرانی در پوهنتون کلمبیا در نیویورک گفت گرچه برنامه نظامی که در پیش روی رئیس جمهور اوباما گذاشته شده است راه طولانی را طی خواهد کرد، اما شاید نتواند برنامه های اتمی ایران را برای طویل مدت متوقف بسازد. در اخیر هفته وزیر خارجه ایران و رئیس اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در وینا ملاقات کردند، ولی در ساحه ارسال یورانیم ایران برای غنی سازی به خارج از این کشور دستاورد نداشتند. اداره رئیس جمهور اوباما در حالی که در مورد برنامه های نظامی علیه ایران صحبت می کند، اما راه های دیپلماتیک را برای حل مشکل اتمی ایران ادامه می دهد و سعی دارد که از طریق اعلان دور چهارم تحریم های اقتصادی علیه این کشور مقامات جمهوری اسلامی را وادار بسازد که در این ساحه سازش نمایند.
گزارشی در رابطه با برخورد سیاسی ایالات متحده آمریکا با برنامه اتمی ایران بود و گزارش درباره متهم شدن یک برتانوی به رشوه‌دهی را در برنامه های بعدی میشنوید که در افغانستان رخ داده است و اینک ساعت 3:30 است. مقیم نایب فشرده خبرها را دارد.
مراسم رسمی جشن پیروزی مجاهدین در کابل که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردیده بود پس از رژه نظامی و نمایش مردم به پایان رسید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام در سراسر این کشور همچنان جریان دارد و این روند با حضور کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در مراکز ثبت نام ادامه یافته است. صدر زمان هند و پاکستان فردا در آشیای اجلاس منطقوی در بوتان با یکدیگر نیز ملاقات خواهند کرد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در یک دیدار 3 روزه وارد چین شده، انتظار می رود که وی بر چین فشار بیاورد تا از وضع تحریم های بیشتر بر ایران حمایت کند.
فشرده خبرها بود و حالا گوش دهید به برنامه میز گرد.
سلام شنونده های محترم، به بحث این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هدف بحث و گفتگو با مقام های هندی به هندوستان سفر کرد. در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی با مقام های بلند رتبه هندی از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم کشور در رابطه با مسائل متعدد گفتگو کرد. رئیس جمهور افغانستان پس از دیدارش از هند روز سه‌شنبه به منظور اشتراک در 16مین اجلاس سالانه عضو کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک وارد بوتان گردید. در بحث کنونی ما پرسش هایی را در رابطه با اهمیت عضویت افغانستان در سازمان سارک و همچنان در مورد این که سفر آقای کرزی به هندوستان چقدر موثریت دارد و نزدیکی ایدو کشور تا چه حد می تواند روابط میان افغانستان و پاکستان را خدشه‌دار بسازد با مهمانان گرامی در میان میگذاریم. در بحث امروزی محمد داوود سلطانزوی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، غلام جیلانی زواک رئیس دفتر مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان و احمد سیدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را با خود داریم و پرسش هایی را در تا با ایشان مطرح میکنیم. نخست تشریف آوری مهمانان گرامی را به استدیو رادیو آزادی در کابل خوش آمدید میگم. سوال اول من متوجه آقای زواک است، اشتراک رئیس جمهور کرزی در کنفرانس سارک چی اهمیت داره و کدام مسائل را آقای کرزی در این کنفرانس مطرح میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با تقدیم احترام به شنوندگان عزیز، هدف عمده کنفرانس سارک به میان آوردن همکاری های اقتصادی بین اعضای سارک. افغانستان امروز در وضعیت قرار داره که متاسفانه افغانستان میدان رقابت کشورهای مختلف گردیدن. افغانستان ضرورت داره که این رقابت ها را به همکاری تبدیل کنه. به این خاطر اشتراک افغانستان در کنفرانس سارک یک زمینه است به خاطر بدست آوردن این هدف و تبدیل کردن این رقابت ها به همکاری و جلب همکاری کشورهای منطقه در افغانستان. از این خاطر اشتراک افغانستان در این کنفرانس یک موضوع مهم است و امیدی وجود داره که افغانستان بتونه همکاری های منطقه را جلب کنه.
سوال دیگه من متوجه سلطانزای صاحب است، از زمانی که افغانستان عضویت سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا را کسب کرده، به نظر شما چی پیشرفت های اقتصادی صورت گرفته و کدام مسائل و مشکلات افغانستان در بخش اقتصادی با آن روبرو است در اجلاس باید مطرح شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماندار عضویت افغانستان در سارک از دیدگاه عملی اگر دستاوردهای عملی می داشتیم یک موضوع مهم می بود. تنها عضویت یک مملکت در یک سازمان به شکل سمبولیک و نمایشیش کافی نیست. در حالی که سارک می تانست امکانات بسیار وسیع را برای انکشاف اقتصاد افغانستان فراهم بسازد، اما عدم داشتن توانایی های لازم در خود افغانستان، عدم داشتن یک پروگرام هماهنگ اقتصادی و سیاسی و تجارتی و در ضمن انکشافی در داخل افغانستان و نداشتن توانمندی هایی که تعهدات ممالک عضو سارک در قبال افغانستان اینا به صورت درست عملی بکنن و همچنان تعهدات خود ما عملی نتانستیم، این یک سلسله موضوعات است که ما متوجه بودیم در چند سال از نزدیکی را مطالعه کردیم. ما وقتی که عضویت یک سازمان پیدا میکنیم، مثلا سارک، اینجا ممالک که عضویت سازمان داره اکثر ممالک همسایه مثلا پاکستان، هندوستان، این ممالک در مورد افغانستان میتونستن از یک سیاست فعال اقتصادی به نفع افغانستان حداقل که تا افغانستان بتونه در سطح بلندتر رقابت های اقتصادی قرار بده باید این تعهدات انجام میدادن. با وجود که تعهدات وجود داشت در موضوع تعرفه های گمرکی، در موضوع ترانزیت، در موضوع تبادله اموال و صادرات افغانستان و میسر ساختن امکانات برای صادرات افغانستان، چرا مخصوصا صادرات ما صادرات فصلی است، میوه‌جات و تولیدات زراعتی ما در فصل های بسیار حساس تابستان در بندرهای پاکستان باقی میمونه و پوسیده میشه و به بازارهای هندوستان رسیده نمیتونه و از القیاس عموم مال و تجاری که از هند به افغانستان میایه مسیر بسیار طولانی و مشکلات بسیار متعدد را طی میکنه که قیمت خریدش برای مشتریای افغانی و مصرف کننده های افغان بسیار بلند میره. این تعهدات در سارک به وجود آمد که اینمی مشکلات باید از بین بره، هم از دیدگاه ترانزیت و هم از دیدگاه تعرفه های بسیار مشکل و کاغذ پرانی های بسیار به جای در این مورد که تا حال و دستاوردها عملی نشده. افغانستان هم تعهداتی داشت در سارک که برای بلند بردن سطح تولید خود، برای تقویه صنایع داخلی، صنایع کوچک داخلی، برای به وجود آوردن امکانات برای کیفیت مواد صادراتی ما که میوه‌جات باشه یا موضوعات زراعتی باشه، این بلند بردن کیفیتش از چند نگاه امکان پذیر بود که او تعهدات ما نتونستیم انجام بدیم. مثلا سردخانه های درست نتونستیم به وجود بریم در بخش زراعت با زارعین، اون کردیت های لازمه که برای کی بلند بردن کیفیت و سطح تولید امکان بود، او را ما میسر نکردیم. پس سارک اونم تعهدات را که همین چند مملکت با هم دیگر داشت، یک سیش به شکل سمبولیک باقی مانده، یک سی دیگه تا جای عملی شده که او به درد افغانستان زیاد هنوز نخورده. او ممالک اکثرا ممالک مثل هندوستان و پاکستان و بعضی ممالک دیگه از سطح تولید بسیار بلندتر برخوردار هستند و ای فعلا سطح را برای افغانستان هموار نساخته و ما یقینا در هر نشست سالانه که می داشته باشیم این میچ داره باید دوباره یک بررسی بکنیم، معیارها را ببینیم که چقدر ما تونستیم با او تعهدات و او معیارها نزدیک شویم. اگر نشدیم چی سبب بوده که نشدیم، این یک گردان و یک به اصطلاح یک تفتیش هم در این کار داره که باید صورت بگیره و من نمیفهم که افغانستان با چقدر آمادگی ها به اونجا رفته. اما که گفتم میتونم که این نشست ها اگر استفاده درست است بشه شوه و به نفع مملکت خود ما از استفاده بکنیم خالی از اهمیت نیست، اما در این زمان اگر ما استفاده درست نکنیم، توقعات مردم بلند ببریم، در عضویت هر سازمان شامل شیم اما هیچ دستاورد نداشته باشیم، او هم یک خطر جانبی داره.
از تعهدات گفتین عملی نشده در افغانستان، علت عملی نشدن این تعهدات به نظر شما چی است؟
علل مختلف داره، هر بخش از خود علل داره. مثلا در مورد زراعت ما توجه کافی در سکتور زراعت در 7 سال اول آمدن این سیستم جدید حکومت افغانستان نداشتیم و متاسفانه در سال اخیر که سال گذشته باشه توجه به عمل آمده که او بسیار زمانگیر است تا ما برداشت بکنیم از او توجهات سرمایه گذاری های در بخش زراعت که یک سکتور قوی ما بود. در بخش صنایع هم ما نتوانستیم جلوگیری از سرازیر شدن اموال بیکیفیت ممالک همسایه و دور و نزدیک در افغانستان جلوگیری نکردیم و این سبب لطمه زدن صنایع نوپای کوچک ما شد که در هرات، در کابل، در ننگرهار، امی سه شهر عمده ما شاهد بسته شدن فابریکه ها، شاید بسته شدن پارک های صنعتی یا نیم کار شدن کارهای پارک های صنعتی بودیم. این دیگه موضوع و موضوع اساسی که این دو موضوع رو میچرخاند این بود که ما یک استراتژی هماهنگ ملی در این بخش ها نداشتیم که در مورد بازسازی و انکشاف و در مورد سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاری خصوصی، چرا در این موارد تنها دولت ها نمیتونن چیزی بکنن. جلب سرمایه گذاری خصوصی یک موضوع بسیار عمده و حساس است در انکشاف اقتصادی یک مملکت و بدامنی، فساد اداری، نداشتن اصلاحات پایدار و درست، همه و همه دست به هم دادن، مالیات بیجا، تعرفه های طاقت فرسا همه دست به هم دادن و امی پروسی را که باید سری می بود بتی ساخت.
سیدی صاحب، با توجه به گفته های زواک صاحب و سلطان زای صاحب که در مورد اهمیت عضویت افغانستان در کنفرانس سارک صحبت کردند، گفته میشه که از زمانی که در کنار اهداف عمده سازمان سارک رشد و توسعه اقتصادی در بخش های زراعت و مخابرات، انرژی، فقرزدایی و غیره است، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز شامل است. به نظر شما در این دو مورد تا چه اندازه ای کشورهای عضو این سازمان موفق بودند؟
بعد از سلام، من باید عرض کنم که نه تنها کنفرانس سارک، ایکو، کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای غیر مسلک، حتی شانگهای، اینا تا هنوز اتحادیه‌ها و کنفرانس‌های هستند که روی کاغذ بسیار مفصل نوشته شدند ولی جنبه عملی و کارآمدش ملت‌ها کمتر دیدن، به استثنای ناتو که یک سازمان نظامیگر و یا اتحادیه او. اونچه که من باور دارم بعد از 13مین بعد از 14 در 14مین اجلاس که افغانستان عضویت سارک حاصل کرده، فقط اونقدر فایده کرده به افغانستان که افغانستان من حیث یک کشور عضویت حاصل کرده، نه در افغانستان و نه در منطقه سارک نتونسته دستاوردهای موثری داشته باشه. چنانچه مشکلاتی را که سارک داره ای هست که کشورهایی که عضویت سارک دارن، اینها توافقات سیاسی و منطقوی ندارن. تا وقتی که دیدگاه های مثبت منطقوی و سیاسی وجود نداشته باشه، امکانات اقتصادی که جناب سلطان زوسی بهتر میفهمن مشکل است. مثلا هند و پاکستان دست به ماشه هستن، معضلاتی دارن، هر دو عضو سارک هستن. سریلانکا مشکلاتی داره در منطقه، بنگلادش با پاکستان مشکلاتی داره، افغانستان با پاکستان مشکلاتی داره. بنان با هم چه حالتی ما هیچ نوع توقعی نداریم، فقط غیر از یک رفتن و آمدن و تشریفاتی دیگه. جون اونجی که شما بر تروریسم گفتین، چون همه کشورهای سارک با رشد، تقویه و سرکوبی تروریسم هم دیدگاه متفاوتی دارن. مثلا پاکستان بر هم کوبیدن تروریسم از یک آینک میبینه، هندستان از یک آینک میبینه، بوتان از یک آینک میبینه، افغانستان از آینک دیگر میبینه و کشور دیگری از آینک دیگری میبینه. مثلا هندستان میگه که حامی توریسم پاکستان است در قبال، پاکستان میگه که هند در امور پاکستان مداخله میکنه. تا وقتی که این دیدگاه ها موافق نباشه، برای سرکوبی توریسم هم یک گام عملی ناور نداشتن و ورداشته نمیتونن. من میفهمم که اونجا مطرح میشه که سارک باید به توریسم مبارزه کنه، نه سارک توانسته که مبارزه عملی که به نفع افغانستان و منطقه باشه، به خاطر در هم کوبیدن توریسم تا حال انجام تینه و نه انجام داده میتونه. فقط من اشتراک آقای کرزی را در جلسه سارک و اشتراک دیگرها را یک کنفرانس تبلیغاتی، تشریفاتی و من را آقا گفتن و شما را حجی گفتن دیگر نتایجی ندارم.
با توجه به گفته‌های شما چی گونه میشه که می دیدگاه ها موافق شوند و کار را انجام بدن این کشورهای عضو سازمان سارک؟
من پیشتر یک اشاره دادم که دیدگاه ها و تفاوت ها در سیاست گذاری های منطقه بین همی کشورها به خصوص بین هند و پاکستان به اوج خود رسیده. تا این دیدگاه ها فروکش نکنه، توافقات به یک دیگر نزدیک نشه، امکان نداره. اینجا معضله مرزی مطرح است، اینجا معضله توریسم مطرح است، معضله اقتصادی جهانی مطرح است، مسئله بلاک ها مطرح است. کی از کدام بلاک حمایت کنه؟ هدف من سیستم یک قطبی جهانی. مثلا هندستان با آمریکا پیمان استراتژیکی داره، پاکستانی آرزو داره، امیل از خارجی‌ها در افغانستان حضور داره. ما غیر منسلک نیستیم، ما بی‌طرف نیستیم. بنان تا وقتی که عوامل و انگیزه هایی که سارک از کار انداخته و سارک نمیتونه گام عملی ورداره، اونا جستجو نشه و راه حل پیدا نکنه، من شخصا امیدی ندارم.
زواک صاحب، رئیس جمهور کرزی پیش از اینکه به کنفرانس سارک اشتراک بکنه به هندستان سفر کرد، به نظر شما اهداف عمده و محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با مقامات هند را کدام مسائل تشکیل میدادند؟
ببینین، یک سفر عادی بود و مسائل عمده که باید گفتگو میشد روابط دو طرفه بود. یگانه موضوع مهمی که در زیر بحث آمد و مسئله امنیت هندی هایی که در افغانستان زندگی میکنند این مسئله است و افغانستان مکلفیت داره تمام ادبای کشورهای خارجی که در افغانستان زندگی میکنند امنیتش را تامین کنند. در اینجا خب با ارتباط گفتهای سلطان زوی صاحب و سیدی صاحب ما گفتهایشان را تایید میکنم، لیکن سارک یک زمینه است بخاطر جلب همکاری های منطقه‌ای. مشکلات بسیار زیادی واقعا وجود دارد. مشکلاتی که بین پاکستان و هند وجود دارد، دو کشور بسیار عمده که عضویت سارک دارند عبارت از پاکستان و هند است و تاثیر دو کشور هم سر سازمان سارک بسیار عمده است. از این خاطر مشکلاتی که هند و پاکستان با هم دارن و رقابتایشون که هر دو کشور در افغانستان دارن، این سبب شده که این کنفرانس مؤثریت زیادی نداشته باشه. لیکن از جانب دیگه اگه ببینیم، هدف تشکیل و ایجاد این کنفرانس حل همین مشکلات بود که ناشی از تضادهای مختلف سیاسی که بین کشورهای منطقه وجود داره است. مثلا یکی از مشکلاتی که وجود داره، سارک کوشش میکنن که یک رای ترانزیتی، یک ارتباط ترانزیتی بین تمام کشورها وجود داشته باشه، لیکن پاکستان اجازه نمیده که اموال افغانستان به هند بره و از هند به افغانستان بیه. این مشکل است که تنها هند و پاکستان بین خود حل کردن نمیتونه. سارک یک کنفرانس است، یک مرجی است که میتونه به اقت مشکلات بالاخره، البته یک رای طولانی را پیش دارن، دفعه بالاخره اقت مشکلات رسیدگی کنن و این مشکلات را حل کنن.
سلطان زاده، به نظر شما نزدیکی هند با افغانستان چی تاثیرات منفی روی روابط افغانستان با پاکستان داشته میتونه؟
در اصل خود نزدیکی روابط افغانستان با هند یا نزدیکی روابط افغانستان با پاکستان و یا ایران ترتیب باید تنظیم شود که نه تنها اثر منفی نداشته باشه، بلکه متمم روابط ما با ممالک دیگه منطقه باشه و یک دستاورد ای انکشاف بکنه تا بتونیم همکاری های منطقه‌ای را زیاد ببخشیم. اما شک و تردیدها، بدبینی های چندین دهه بین پاکستان و افغانستان، متاسفانه با وجود آمدن پاکستان در یک مقطع زمانی صورت گرفت که هم در مورد هند و هم در مورد افغانستان پاکستان بدبین قرار گرفت و امو دیدگاه استراتژیک پاکستان به مو اساس تراشیده شد، به وجود آمد و تا او دیدگاه تغییر نکنه و تا پاکستان، هند، ایران و دیگه ممالک منطقه قبول نکنن که افغانستان هم یک مملکت است که از مردم تشکیل شده، که او مردم هم حق همزیستی مسالمت آمیز در منطقه دارن، حق دارن سربلند زندگی بکنن، حق دارن من حیث انسانهای قرن 21 توقعات و خواسته های داشته باشن در این منطقه جهان، تا او وقت اگه این موضوعات اینا قبول نکنن این تشنجات باقی خواهد ماند. ما نمیتونیم یک مملکت تحت قیمیمیت این امسایه یا او امسایه قرار بگیم و فعلا امسایه های ما میخواین افغانستان ضعیفی وجود داشته باشه که اونا قیمیمیت اوزار در دست داشته باشن، مخصوصا در افغانستان منعیس برادر بزرگ با ما رویه بکنن، هم اعدام بکنن اما بازخواست نکنیم، هم رای ترانزیت ما رو بسته بکنن و هم بازخواست نکنیم، هم بالای ما اموال بیکیفیت سرازیر بکنن ما بازخواست نکنیم. این قسم شده نمیتونه. مردم افغانستان 30-35 میلیون افغانه که در این طرف مرز و به مو شکل برادرای ما که در او طرف مرز دیورن زندگی میکنن، اینا مردم هستن که از خود همه مشترکات بسیار تنگا تنگ چندین هزار ساله دارن. ما نمیتونیم این مردم توسط خطهای نامرئی جدا بسازیم. این مردم خواسته ها دارن، این مردم آرزوها دارن، این مردم دیدگاه ها دارن و این مردم میخوان که منعیس افراد جامعه بشری در قرن 21 زندگی بکنن. ما فکر میکنم که بزرگترین کلیده که میتونه این مشکلات حل بکنه دید سالم در مورد آینده منطقه است. شک و تردیدها باید از بین بره و راجع به سارک صحبت شد که کمکاری منطقوی است که زیادتر بالای موضوعات اقتصادی میچرخه. من فکر میکنم تا در پالوی همکاری های اقتصادی ما همکاری های امنیتی اما هنگ با ممالک همسایه نداشته باشیم، من گمان نمیکنم تنها همکاری های اقتصادی بتونه ما را به کدام جای برسانه. برای اینکه همکاری های اقتصادی ترتیب عیار شده متاسفانه تا حال که افغانستان ضعیف، بازار امنیتی بسیار بی‌کیفیت ممالک منطقه باشه و ما این کار بر دایم قبول کرده نمیتونیم. من از یک ملت ما فکر میکنیم که همکاری های منطقه‌ای ما به اساس تساوی حقوق، به اساس احترام متقابل، به اساس یک دید وسیع منطقه‌ای و در او همکاری ها باید امانی های همکاری های امنیتی هم جاگزین شود.
سیدی صاحب، یکی از موضوع مهم بحث میان رئیس جمهور افغانستان با مقام های اندیره مبارزه با تروریسم تشکیل میداد. به نظر شما این بحث تا چی اندازه میتونه که دهی راستا دهی کشورهای منطقه البته مؤثر باشه؟
ببینید، من سفر آقای کرزی را به هندستان اصل نمیدانم، این ذم است. بیمنا که هدف اساسی آقای کرزی اشتراک در اجلاس سارک است و در ضمنی با هندستان هم سفری کردن و هیئتی هم که همراه آقای کرزی هست مشاور امنیتی و وزیر خارجه هم از استونیا آمدن، دیگر هیئت بلند رتبه ای نیست. من باور دارم که تروریسم در این منطقه، من پیشتر گفتم که از دو آینک دیده میشه، یعنی گویا پاکستان گاهی میگویه که در تقویه مخالفت ها در داخل پاکستان هندستان دست داره و هندستان به یقین دو دفعه سفارت خود را از بین رفتن از کابل، اتباع هند در سرک دلارام کشته شدن و انفجاراتی که صورت گرفتن به یقین از پاکستان میدانه که حق با او هست، حق با او است. اما آقای کرزی در این سفر به یقین وعده قاطع میته به مقامات هندی که من جهت حفاظت جان اتباع شما میکشم. به این گپ خود صادق هم هست ولی توانش نداره که جلوگیری کنه. جی در گذشته ها هم وعده داده شده، حال هم وعده داده میشه، فردا هم وعده داده میشه، ولی ما باید جنبه عملی را فکر کنیم. یکی، تا وقتی که مبارزه علیه تروریسم از دیدگاه پاکستان و دیدگاه هندستان و دیدگاه افغانستان از یک زاویه عیار نشه، هر تعهد و هر قراردادی که بین آقای کرزی و هندستان به خاطر مبارزه با تروریسم امضاش، امکانات پیروزیش کمتر است. هند خارجی سرحد ما، یعنی خارجی سرحد خاکی به اصطلاح خشکه قرار داره، کمتر میتونه در این منطقه فعال باشه چون پاکستان مانع فعالیتش میشه در این منطقه. بی اساس تا توازنها تفاوقهای منطقهی روینق نگیره. و از جانب دیگر فراموش نشه که افغانستان ضرورت داره که بخصوص در همسایا، به خصوص بین هند و پاکستان، بلانس و توازن سیاست و روابط را نگاه کنه که از باور ما تا هنوز افغانستان نتانسته. آقای کرزی طی 8 سال زمامداری خود 13 مرتبه به پاکستان سفر کرده ولی 7 مرتبه به هندستان سفر کرده، در حالی که تقریبا دو چند. و از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که سیاست های خارجی دو کشور، یعنی هند و پاکستان و خصوص ایران، تفاوت داشته. در طول تاریخ افغانستان به خصوص سالهای اخیر، ایران و پاکستان همیشه در افغانستان بالای اشخاص، افراد، تنظیم ها و احزاب سیاست گذاری کردن، توافق کردن، نه بالای حکومت ها و دولت ها. اما هندستان در طول تاریخ هر حکومتی که در افغانستان بوده با حکومت ها روابط برقرار کرده. این دیدگاه و تفاوت های نظره از نگاه ارزش های سیاسی میتونه با یک دیگر در تشنج و تقابل باشن. و اونچی نفوذی را که توسط اشخاص، احزاب و تنظیم ها در پاکستان داره، هند از همچه امکاناتی برخوردار نیه. اونچی که ایران داره، هند از همچه امکاناتی برخوردار نیست.
تشکر. زباق صاحب، کمک های اقتصادی هند را به افغانستان ظرف چند سال اخیر چگونه شما ارزیابی میکنین و به نظر شما مهمترین کمک هند ظرف چند سال گذشته در کدام بخش است؟
ببینید، هند در عرصه‌های مختلف همکاری کرده. مهمترین کمک هایی که هند کرده زمینه تحصیلی به یک تعداد بزرگ از جوان های ماست. ما این را مهمتر از کمک های اقتصادی که شده، پروژه های مختلف، سرک های دلارام و چند رای ترانزیتی که ساختن، از او که دیگر مهمتر میدانم، چون این سرمایه گذاری برای فرداست. از این خاطر کمک های هند مهم بوده و در سای مختلف با افغانستان کمک کردم. در راجع به روابط هند و پاکستان، واقعا هند اهداف خاصی دارد افغانستان که به ضرر مردم افغانستان باشد دنبال نمیکنه، لیکن هند در افغانستان یک هدف را داره و میخواهد که نفوذ یعنی با نفوذ پاکستان مقابله کنم و عین هدف پاکستان هم داره. هند، سید صاحب گفتن که در طول تاریخ روابط هند همیشه با حکومت ها بوده، این گپ درست است، لیکن در یک مقطعی تو نشد و این سبب شد که حلقات مختلف در افغانستان هم یک احساس بدبینی با مقابل هند پیدا کنند. و این بود که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، حکومت هند با یک گروهی که درگیر در جنگ با دیگر گروه ها بود روابط حسنه داشت، با جبهه متحد روابط خوب داشت که تا سقوط طالبا این روابط ادامه داشت. البته درست است، هند دیگر چاره هم نداشت، چون طرف مقابل این جبهه که بود قوت هایی بود که بنابر ملحوظات مختلف نمیستانستن و نمیخواستن با هند روابط داشته باشن. لیکن بر ترتیب در این مقطع زمانی هند هم داخل رقابت های شد که از یک گروه حمایت کرد که داخل جنگ با گروه های دیگه در افغانستان بود. از این خاطر تا یک حد خدشدار کرد امو حیثیت و روابط هند با افغان ها و این تمام تاثیر گذار است. لیکن در یک نقطه دیگره که باید ما در نظر بگیریم، او ما باید درست است که کوشش کنیم که یک تعادل میان روابط افغانستان با پاکستان و روابط افغانستان با هند وجود بیاید، لیکن ما باید به نام تعادل به اصطلاح شرایطی که پاکستان رای میکنه، پاکستان اصلا خوان عزیز که افغانستان با هند روابط بسیار ضعیف داشته باشم و اصلا طرفدار از این نیست که رابطه گسترده که طبق به اصطلاح ضرورت و ایجاب منافع ملی افغانستان میکنه او را داشته باشه، میخواهید یک نوع انحصار کنم. یک موضوع عمده که در این مسئله مشکل ساز است و پاکستان همیشه سرش انتقاد میکنه وجود کنسلگری هاست که به شکل بسیار افراطی از طرف پاکستان یاد میشه. هند دو کنسولگری داره، در سرحد یک در نگران است یک در قندار است، لیکن پاکستان به صورت بسیار مبالغ‌آمیز گاهی میگه 14 کنسولگری، گاهی میگه 26 کنسولگری، اینا بسیار زیاد تبلیغ میکنن. هدف ما تا جایی که فکر میکنم پاکستان خودش هم میفهمه که روابط با کدام سطح است و با کدام شکل است، لیکن در این قسمت هدف پاکستان تا یک حد فریب دادن به خود مردم پاکستان است تا به یک نوع توجیه کنه سیاست های خود که چرا از تروریست ها حمایت میکنن، چرا از بنیادگرا حمایت میکنن. این را با مردم خود به اصطلاح تبلیغ میکنن و میخوان فریب بدن که هند آمده در افغانستان و نفوذ بسیار فوق‌العاده داره و از افغانستان علیه پاکستان اقدامات کارهای تخریبی را انجام میده، به این خاطر پاکستان مکلف است که با مقابل ازی اقدامات را به دست بگیرم.
ولی سلطان صاحب، شما به عنوان آخرین پرسش، کمک‌های اقتصادی هند چی گونه میرن به افغانستان، چقدر برجسته است؟
کمک‌های اقتصادی هندوستان ماندار از نگاه کمی بستان 1.3 یا نزدیک به 1.3 میلیارد دلار است که در بخش های انرژی، در بخش های بند و انهار و سرک ها زیادتر مصرف شده و ماندار مثل که گفته شد بورس های تحصیلی که در آینده او یک سرمایه گذاری عظیمی میتونه باشد برای تربیه اولاد وطن. ماندار ای کمک ها با هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران در این رخنه های به وجود آمده، مثلا در کمک هایی که در به طرف غرب افغانستان پروژه های هندوستان عیار میشد در مورد آبیاری و در مورد امتداد راه های تجارتی، در اینجا نه تنها پاکستان بلکه ایران هم در این لطمه ها وارد کرده از ترس از اینکه مبادا استفاده از آب های افغانستان در خود افغانستان مشکلاتی را که ایران پیش بینی میکنه برای خود این موضوعات از دیدگاه استراتژیک برای افغانستان یک مشکل را خلق کرده. اما هندوستان این کمک ها را ماندار از چند دیدگاه میکنه در افغانستان. یکی که ماندار کمک های اقتصادی است و هندوستان یک اقتصاد توانمند داره، روز به روز توانمندی اقتصادی این بسیار بالا میره و این سرمایه گذاری هم شمرده شده میتونه و هم کمک شمرده شده میتونه. سرمایه گذاری هندوستان به این پیمانی که باشه، ماندار هندوستان آرزومند است که از او سرمایه گذاری حفاظت درست به عمل بیاید و یک رژیم دوست در افغانستان پابرجا باشه که تحت تاثیر همسایه ها نباشه، تحت تاثیر پاکستان مخصوصا نباشه، که مبادا پاکستان در مورد کشمیر و بعضی موضوعات استراتژیک دیگه که در بین هند و پاکستان مشکلات ایجاد میکنه از افغانستان ضعیف به نفع پاکستان استفاده شود، برای اینکه تجربه زیر ما متاسفانه داشتیم در چند دهه اخیر. اما کمک های هند متاسفانه اگر تغییرات در استراتژی موجودیت خارجی ها در افغانستان به وجود بیاید، تا این کمک های هند هم تاثیر بالایش میفته و متاثر میشه به شکل منفیش، برای اینکه اگر غربی ها از افغانستان شروع به برآمدن بکنن و همچنان اینا در این زمان پیمانه کمک‌های خود پایین برن، هندوستان هم در جمله کشورهای خارجی خواهد بود که مجبور است تجدید نظر بکنه. پس این کمک‌هایی که فعلا صورت گرفته در افغانستان، ای از دیدگاه ما به نظر من کمک‌های کلیدی شمرده شده میتونه که اگر ای پایدار شوه و بتونیم مثلا در مورد راه‌های ترانزیت، رای ترانزیت یا مورد موضوع بند و انهار استفاده درست دیگه صورت گرفته بتونه و مأثریتش بر مردم افغانستان ثابت شوه که کمک های هند واقعا کمک هایی است که برای دولت دوست میگیره، بر مردم دوست یک ملت صورت میگیره. در اون وقت ما میتونیم مردم افغانستان هم بسیج بکنیم که از کمک های ممالک همسایه با یک دید دیگه ببینن. اما اگر این کمک ها لطمه ببینن، حفاظت درست نشون یا با یک مال نرسه، فکر میکنم که مردم افغانستان باز هم خاطر دارن که این کمک ها دست خوش بازی های منطقه تعویض و پاکستان موفق شده که کمک‌ها خدشه‌دار بسازه و لطمه بزنه و این بالا اعتماد مردم در مورد روابط ما با در منطقه صدمه در روان مردم افغانستان وارد میکنه و این به نظر ما از دیدگاه روانی بالای روابط ما در منطقه تاثیر منفی میگذاره. مهمترین موضوعی که من فکر میکنم در اینجا اهمیت داره که هم هند و هم پاکستان و هم افغانستان باید به مردم و به ملت‌های این مملکت تشریح بکنه اهمیت استراتژیک همکاری‌های اقتصادی ماست. افغانستان یک پل بسیار مستحکمه برای داد و ستد تجارتی نیم قاره با آسیای مرکزی و حتی دورتر از او با روسیه و با اروپای شرق شده میتونه.
خب سعید صاحب، میخوایم داخل از شما بپرسم که گفته میشه که در نتیجه اختلافات میان هند و پاکستان این کشور بخش از جنگ غیر مستقیمشان را در قلمرو افغانستان انجام میدن و از حضور یکدیگر در افغانستان نگران هستند. شما میشه به طور بسیار فشرده بگوین که افغانستان چگونه مانع از این مساله شوه و چگونه تعادل بین این دو کشور نباشه؟ بسیار فشرده
بگوین. ببینین بلانسی نگهداشتن سیاست بین هند و پاکستان از طرف افغانستان که هر دو برای افغانستان بدگمان نشن یک ضرورت عینی است، اما نه تنها هند و پاکستان جنگ و رقابت‌های خود در داخل افغانستان انجام میدن، ایران و امریکا هم انجام میده و روسیه و امریکا هم در این منطقه انجام میده. افغانستان میدان کشاکش رقابت‌ها است، میدان یک جنگ است. اما ما در شرایط موجود کوشش کردیم که همچو بلانسی را نگاه کنیم با حضور داشتی قوتهای خارجی در افغانستان در سیاست خارجی نیمبندی که ما داریم که تا هنوز ما سیاست خارجی تدوین شده ای که پارلمان افغانستان فیصله کرده باشه و رئیس جمهور توشیح کرده باشه طی 8 سال به رسمی نداریم مطابق قانون اساسی، بلان با همچو سیاستهای عکس عملی و تاکتیکی که گاهی صبح یک سیاست میکنیم و شام یک سیاست میکنیم، ما توان و نیرومندی ازو نداریم که همچو توازن و همچو بیلانسی را برقرار کنیم. اون چی که به ما ضرورت است که ما حداقل درگیر در منازعات نشیم، سلا نگیریم، راکب نگیریم، مانند اوزون آوری همی به ما کفایت میکنه. در غیر از اون ما توانمندی زیر نداریم.
تشکر میکنیم از محمد داوود سلطانزوی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، غلام جیلانی زواک رئیس دفتر مرکز تحقیقاتی و مشورتی.